مش أمس. على مدى عقود الحاج محمد عفيف كان ينشط في الميدان الإعلامي، يعني منذ كان سماحة السيد المقدس عباس الموسوي رضوان الله عليه، يعني هذا الكلام في تسعينيات القرن الماضي، يعني أكثر من 30 سنة، كان الحاج محمد عفيف هو ناشطا إعلاميا في حزب الله. في أيام أو في زمن سماحة السيد المقدس السيد حسن نصر الله، بداية تولى بعض المهام، منها إدارة قناة المنار، ومنها إدارة مؤسسات حزب الله الإعلامية بما تشمل إذاعة النور وقناة المنار وبعض الوسائل الإعلامية الأخرى، إلى أن أصبح المستشار أو المعاون الإعلامي لسماحة السيد المقدس. في يعني بعض تقسيمات حزب الله وإنشاء ما يعرف بالعلاقات الإعلامية، تولى هذا الموضوع، يعني هو أسسه مع برفقة سماحة السيد المقدس وتولى هذا المنصب منذ سنوات، يعني الحد الأدنى هذا المنصب 10 سنوات، العلاقات الإعلامية هذا المصطلح. أما العمل الميداني الإعلامي لا، أكثر من عقود، يعني أكثر من 30 سنة هو ناشط في المجال الإعلامي في حزب الله، في مؤسسات حزب الله الإعلامية. الحاج محمد عفيف من عمل معه يدرك طيبة قلبه، يدرك أخلاقه، يدرك مهنيته، حتى من يتعامل معه من خارج حزب الله، يعني بعض وسائل الإعلام التي هي خارج حزب الله، خارج الإطار السياسي أو خارج الإطار التنظيمي أو حتى خارج، كان يلاطف، يحسن الأداء، يحاور، يناقش، واسع الفكر، واسع المعرفة، أخلاقه تدعو، ليس فقط تسمح، تدعو الجميع لأن يتقرب منهم، حتى العاملين معهم.
بله دوستان عزیز، اون چه که شنیدید بخش هایی از برنامه فلسطین الیوم بود از استودیوی عربی و سپاسگزاریم از همکارانمون.
نحن قوم لا يمكن ان يمس بإرادتنا وبعزمنا وبيقيننا وإيماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا إمامنا لو أننا نقتل جميعا.
امروز در منطقه ما، منطقه غرب آسیا، کلمه مشترک ملت ها مقاومته. مقاومت رو همه قبول دارن، البته بعضی جرأت میکنن وارد میدان مقاومت بشن، بعضی جرأت نمیکنن. جبهه مقاومت امروز یک جبهه قوی است.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
11:32 است و شما شنونده عصر مقاومت رادیو مقاومت هستید. اما همونطور که سردبیر محترم برنامه‌مون در ابتدای شروع برنامه خدمتون گفتند، اظهارات رئیس دفتر وزیر خارجه اسبق آمریکا ویلکرسون در مورد توانمندی‌های ایران در برابر اسرائیل و ایالات متحده، تحلیل عمیقی از قدرت استراتژیک ایران در مقابله با تهدیدات خارجی ارائه میده. صحبت‌هایی که ایشون کرده، مخصوصاً اشاره‌ای که داشته به توانایی ایران در غرق کردن نافای هواپیمابر آمریکایی، نشون دهنده این هست که ما از جهت استراتژیکی چقدر در واقع میتونیم کار بکنیم و عمق این قدرت و به اصطلاح حالا توانمندی ایران در چه حدی هست و اصلا با اون چیزی که در جنگ‌های گذشته مثل عراق و افغانستان دیده میشه قابل مقایسه نیست. من در همین مورد میخوام گفتگوی را آغاز بکنم با دیگر کارشناس محترم برنامه که پشت خط تماس تلفنی ما حاضر شدن، جناب آقای محمود دهقان، کارشناس مسائل بین الملل و آمریکا، تا در این مورد با ایشون بیشتر صحبت بکنم. جناب آقای دهقان، خدمتون سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر.
خدمتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتونم.
خواهش میکنم. این که مرتب داریم میبینیم هم از جانب در واقع حالا آمریکایی ها و سران و فرماندهان سابقشون یا مسئولین در واقع آمریکایی یا حتی در بین کشورهای دیگه که اذعان دارن میکنن به توانمندی های ایران و اینکه این قدرت چقدر الان بیش از پیش خودش رو داره نشون میده، اینها طبیعتا شاید یک چیزی پشت پرده هست. حالا من اون رو الان مطرح نمیخوام بکنم، اینکه این قدرت نمایی ایران تا چه اندازه تونسته که تأثیر بگذاره بر تحلیل این انسان ها و این آدم ها و چقدر ما رو میتونه در عرصه بین المللی موفق نشون بده.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بدون شک ایران دارای توانمندی های خاصی در حوزه مسائل نظامی و بیویژه موشکی هست که این چند سال به دست آورده و تونسته یک در حقیقت بالانسی رو برقرار بکنه در اینکه دشمنان بترسند از اینکه بخوان به هر حال خاک ایران تجاوز بکنن. ولی با توجه به شناختی که ما از رسانه‌های آمریکایی و از شخصیتشون داریم، با توجه به اینکه الان دوران روی کار اومدن ترامپ هست، بزرگنمایی بیش از اندازه توانایی یک کشور برای این هست که بخوان در حقیقت در داخل ساختار جدید یعنی کنگره و مجلس و همچنین کاخ ریاست جمهوری کلام به طور کامل به تصرف جمهوری خواه در اومده و گروه نوکانهای فوق العاده خطرناکی در اون دارن مستقر میشن.
بله،
بیشتر برای این هم هست که بخوان اونها رو تحریک کنن بر علیه در حقیقت تمامیت ارضی ایران. اما ما باید منطق خودمون رو حفظ کنیم، ضمنی که من تأکید دارم بر این توانایی و این توانایی ارزشمند هست در این که کسی دیگه بعد از جنگ عراق دیگه جرأت نکنه به خاک ایران چشم بد داشته باشه. باید متوجه این باشیم که این بزرگنمایی ها خدای نکرده موجب بعضی فریب ها در داخل و بیش از اندازه دیدن و بعضی از آتش افروزی ها در خارج نباشه. یعنی حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران باید متوجه این دو بعد دیگه باشه که الان جنگ افروزان رژیم صهیونیستی به ویژه نتانیاهو و سازمان های مخوف اطلاعاتی و تبلیغاتیشون الان با تغییر رویکردی که در کاخ سفید شکل گرفته دارن از ایران یک هیولای بیش از قدرتی بیش از اندازه و یک در حقیقت وعده برابر با قدرت آمریکا ترسیم میکنن که بخوان درگیری رو شروع کنن هر دو طرف. ولی من شک ندارم در اینکه از آنچه گفته شده هم ایران تواناتر است، اما ایران دارای عقل و منطق است و سیاست خارجی خودش رو بر اساس همون اصل معروف عزت حکمت و خدمت شما عرض کنم که اینا تنظیم کرده.
بله،
و متوجه هست که در کجا باید بخواد از حوزه های دیپلماسی خودت دیپلماسیش استفاده کنه و در چه حوزه های لازم و اگر لازم شد از حوزه
قطعا همینطوره. اما جناب آقای دهقان، به هر حال ما قدم های مؤثری که گذاشتیم در منطقه و مخصوصا در عرصه بین المللی و تونستیم در برابر این تهدیدات نظامی حداقل تا به الان خودمون رو سرپا نگه داریم و نشون بدیم که چقدر در این زمینه هم میتونیم حرف اول رو بزنیم، خود همین حائز اهمیت هست. عرضم این هست که به هر حال چیزیه که آمریکا اصلا متصور نمی‌کرد و براش قابل تصور نبود. فکر می‌کنی چه تبعاتی در سطح بین المللی میگذاره یا حداقل در ارتباط با آمریکا؟
ببینید، آنچه که ایران رو در جنگ عراق بعد از پیروزی انقلاب که تقریبا 40 کشور سر ایران ریختن و این کشور و نتوانستن نه ایران رو تجزیه کنن و نه نظام ایران رو سرنگون کنن، موجب برتری ما در صحنه بود، اگرچه قدرت نظامی بود ولی قدرت وحدت ملی و از همه مهم در انسجام داخلی بود.
بله،
که تونست صدام رو مغیارتون نره، فقط تعدادی از مردم با سلاح سبک تونستن صدام و ارتش بزرگ بعث رو که مجهز شده بود از زمان پیروزی انقلاب و مجهزش کرده بودن و حمایت مستقیم دو قدرت بزرگ زمان یعنی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده آمریکا پشتش داشتن برای سرنگونی نظام، فقط تعدادی از جوان‌ها در خرمشهر تونست
دو روز ارتش تاجاندان مسلح رو پشت دیوارهای خرمشهر نگه دارن.
عملا ما دست خالی.
نه ما دست خالی. با اصلاح سبک دیگه. به همین دلیل از همون روز همه گفتن که شکست ارتش متجاوز شروع شد. عامل این داستان چی بود؟ یادمون نره انسجام داخلی، وحدت از خودگذشتگی.
بله.
و در حقیقت اشتیاق جوانها برای دفاع از وطن. الان هم ما زمینی که اصلا قابل مقایسه نیست قدرت دفاعی و قدرت نظامی ایران و زمان تجاوز ارتش صدام با 40 کشور حامی خودش که یادمون نمیره هواپیمای اگزوسه فرانسوی موشکای سوپر استاندارد و بقیه و بقیه و بقیه از اون زمان قوی تر هستیم. ولی عامل مهم داستان مربوطه به وحدت ملی و انسجام است. شما از ما در همین قضیه نگاه کنید.
بله.
یک منطقه بسیار کوچک که نه ارتش منظم داره، نه نیروی زمینی، نه نیروی هوایی، نه نیروی دریایی، نه نیروی پلیس، نه دولت منسجم، هیچ. ولی همین مردم الان بیش از یک سال هست، حدود 14 ماه هست که در مقابل یک ارتش تا دندان مسلح بزرگترین نیروی هوایی منطقه به اضافه نیروی دریایی، به اضافه نیروی زمین، نیروی پلیس، به اضافه اطلاعات آمریکا، به اضافه تمام سلاح‌های مدرن آمریکایی و اروپایی و حمایت‌های سریع و علنی ناتو و انگلیس و فرانسه از این قضیه، این مردم فقط به خاطر همون روحیه مقاومت، به خاطر همون روحیه انسجام، به خاطر همون روحیه وحدت تونستن علی‌رغم این که این همه خسارت دیدن، تونستن خسارت‌هایی به رژیم صهیونیستی و ارتشش بزنن که قابل پیش بینی. یا در مورد لبنان تحلیلی می‌خوندم از مرکز مطالعات استراتژیک آمریکا که میگفت اگر ادامه این جنگ با حزب الله بسده، جنگ نامنظم ادامه پیدا کنه، ارتش رژیم صهیونیستی از هم خواهد پاشید. اینا معنیش این نیست که طرف مقابل سلاح‌های نظامیش برتر از اسرائیل است. مهم اینه که روحیه برای مقاومت و فکر مقاومت و تفکر مقاومت در مقابل متجاوز تونسته از یک ویرانه به نام از یک ابهت ایجاد کنه در طول دولت، در طول دل دولت‌های دیگه. یک نمونه دیگه بگم، اخیراً یکی از این وزرای رژیم صهیونیستی گفته بود که با آمدن آقای ترامپ ما در فکر این هستیم که بریم کرانه غربی رود اردن رو هم به خاک اسرائیل زمین بکنیم، همونجوری که غزه رو گرفتیم. نویسنده دیگه به جواب داد فعلا همون لقمه کوچیکی که خوردو خوردش بدید، هضمش بکنید که تنم شما. این اون مهمه. بنابراین ببینید که نمیگه سلاحشو، میگه مقاومت، میگه روحیه مبارزه.
بله.
میگه تجربه ای که تلخی که اسرائیل داشت از زمان تشکیل نامشروعش تا جنگ 33 روزه که چه بلایی سرش در اومد. میگه شما مگه وارد بیروت نشدید، مگه وارد لبنان نشدید، مگه شما بیروت رو نگرفتید، اما چی شد که فرار کردید؟ یاد بگیرید با مردم روبرو هستید که شکست برایشون مفهومی نداره، مقاومت برایشون اسطوره است.
دقیقاً. این چه که حالا داریم صحبت میکنیم راجع به این قضیه و تاکیدمون بر این هست که به هر حال ما با هر چقدر زیرساخت‌های پیچیده نظامی هم که در اختیار داشته باشیم، اما اگر اتحاد داخلی نداشته باشیم، چه ما چه جبهه مقاومت، اگر مردم در کنار همدیگه نباشن، اگر همدل نباشیم، اگر هممسیر نباشیم و اگر به مکتب اتکا نکنیم، در واقع این قدرت واکنش سریع از خودمون نمیتونیم نشون بدیم. و الانی که تونستیم سرپا بیسیم و تا به الان به پیش بریم بر اساس همین همدلی و همراهی هست.
بله، الان شما این روزها میبینید خانمهای جوان اول زندگیشون، طلای زندگیشون، ذخیره زندگیشون رو دارن افراد میارن با جان دل تقدیم میکنن به کمک برای کمک مردم غزه و لبنان. یا در اون بعد از جنگ 33 روزه که اون خرابی ها به وجود اومد، ولی اون مردانگی ها بود و اون کمک ها بود و ساخته شد. اینا اون چیزیست که به نظر من در مقابله با غرب بیشتر ارزش داره و اونا کمتر به این مسئله میخوان تکیه کنن. همش رفتن سراغ سلاح و نمیدونم مسائل و اینا سر جای خودش.
بله.
ولی مدرترین سلاح ها رو به دست بزدل در این آدم ها بدی، اون حادثه پیش اومد که برای اسرائیل پیش اومد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای محمود دهقان، کارشناس محترم مسائل بین الملل و آمریکا، که در این گفتگو شرکت کردید. زنده باشین. خداحافظ. مرگ بر اسرائیل، حرفی که همه ما بر زبان جاری میکنیم و میدونیم که اگر با هم باشیم و دلها یکی باشه، حتی اگر شهادت قسمت و نصیب همه سردارها باشه، کم نمیاریم، کم نمیاریم. باز هم صدر خبرها شد غم سردارها، تا حکایتها کند از میسم تمارها. قصه عشق است مجنون در پی لیلای خود، عاشقان را دیدیم از شوق سربردارها. با شهادت زنده تر از پیش جولان می دهیم، رقص در میدان عجب شوریست در پیکارها. شیعه و سنی ندارد، آرمان ما یکیست، ما زهیریم و ز نسل مالک و عمارها. باز هم تکثیر خواهد شد در این مکتب، و هنوز همچو اسماعیل و نصرالله تا سنوارها. خون یحیی غرق خواهد کرد اسرائیل را، کربلا تکرار می گردد در این تکرارها. چشما را باز کن، توفان الاقصا را ببین، هان تل آویو است فردا تلی از آوارها. عمرتان کوتاه بود و می شود کوتاه تر، ای سگان هار صهیونیست، ای کفتارها. مقصد وعدی ما قدس است، بی چون و چرا، ما نماز فتح می خوانیم آنجا بارها. جمعه نصراللهی می شود نزدیکتر، جمعه نصراللهی می شود نزدیکتر، منتظر هستیم آری تشنه دیدارها. این گفتار سید هاشم حسینی بود. اشعار زیبایشون از تهران، درود می فرستیم برایشون. بر گل فیل بر ظلمت شب، بر سقر اسرائیل، بر گل فیل بر قده ی بی آب و سر اسرائیل، بر گل
حالا خوب وایسا ببین کی میخوره کی میزنه، سربازای علی وقت جنگیدنه، وقت جنگیدنه. یا یمکن الفرار من الفرمان علی، کشور زهرا چه زهرا جان به قربان علی، کشور زهرا چه زهرا جان به قربان علی. ای مرد بر اسرائیل، مرد بر اسرائیل.
اکبر اسرائیل. و هم با دوستان عزیز، امیدوار هستم که هر کجا که هستید سلامت باشید و پایدار در جبهه مقاومت، و بدونید که همراهی، کنار هم بودن، همدلی، اتحاد و در مکتب حاج قاسم بودن رمز پیروزیه. مکتبی که مکتب عاشوراست.
آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 312-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت. روی موج خبر.
بخش دیگری از تازه های خبرهای حوزه مقاومت رو بشنوید. حزب الله شهادت محمد عفیف را تایید کرد. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد حاج محمد عفیف، رهبر بزرگ رسانه‌ای و مسئول روابط رسانه‌ای حزب الله، در راه بیت المقدس به شهادت رسید. حاج محمد عفیف نمونه ای از برادر وفادار، حامی، حافظ صدای مقاومت و سنگ بنای فعالیت رسانه‌ای، سیاسی و جهادی حزب الله بود. او بود که از تهدید به مرگ نترسید و با جمله معروفش که می گفت بمباران ما را نترساند، پس تهدیدها چگونه می توانند ما را بترسانند، با شهامت همیشه گیش بر حضور پررنگ رسانه ها برای مقابله با ماشین رسانه ای اسرائیل، رساندن صدا و موضع مقاومت و ترسیم واضح ویژگی های نبرد جاری از طریق نشست زندهش در قلب زاهیه اصرار داشت. او با قدم درخشان و مواضع شجاعانش حروف شکوه و پیروزی می کشید و وحشت بر جان دشمن می زد و با تار صدایش موسیقی مرگ را برای خانه ضعیفشان می نوشت. تفنگ سخنانش آنها را می کشت و صدایش شمشیری بود که آنچه کربلایی ها در میدان انجام می دادند منتقل می کرد. او بود که در گوش و دل دشمن فریاد زد و گفت مقاومت یک ملت است و ملت هرگز نمی میرد. جنبش مقاومت اسلامی حماس ضمن تسلیت شهادت محمد عفیف، سخنگو و مسئول روابط رسانه‌ای حزب الله، تأکید کرد که ترور شخصیتی رسانه‌ای سیاسی هرگز صدای مقاومت را خاموش نمی‌کند، بلکه این جنایت نشانگر عمق انحطاط اخلاقی ارتش اشغالگر صهیونیستی است. این جنبش بیان کرد که سیاست‌های جنایتکارانه دشمن صهیونیستی هرگز جریان‌های مقاومت را از هدف خود، یعنی پاکسازی سرزمین و مقدسات خود از لوس اشغالگران، باز نخواهد داشت. اما شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد در نبردهای 5 هفته اخیر در جبالیا در شمال نوار غزه 30 نظامی اسرائیلی کشته شدند. و آخرین خبر در این بخش این که انور ابراهیم نخست وزیر مالزی در گفتگو با الجزیره مباشر تاکید کرد هرگز اسرائیل را به رسمیت نخواهیم شناخت و به حمایت از مبارزه ملت فلسطین پایبندیم.
القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تدبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لا, لا نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين فلسطين بلادي شمسك فوق أمانينا وينام صغارك مبتسمين ونراك بخير حين تنادينا لعمار بيوت وبساتين سنعيدك وطنا رغم مآسينا أحرارا نشدو متحدين لن نسكت لن نستسلم لا 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 نفديك لنحيا يا فلسطين فلسطين بلادي نحملها جرحا أو أملا لا 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 لو رح نبقى فيها اليوم الدين
رح نبقى فيك يا فلسطين
دوستان، در جنگ اوکراین خبری رو شنیدید حتما چند وقت پیش که توسط دولت جو بایدن استفاده اوکراین از تسلیحات آمریکایی جهت حملات به عمق خاک روسیه لغو محدودیت شده. این تغییر سیاست خب میتونه باعث افزایش شدت جنگ بشه و البته گسترش دامنه اون و طبیعتاً روی به اصطلاح روابط بین الملل و امنیت جهانی هم تأثیر داشته باشه. این تصمیمی که آمریکا گرفته و این تعهدی که کرده به حمایت از اوکراین در برابر تجاوزات روسیه، حتما تبعاتی هم در تشدید تنش‌ها و حال تحریک روسیه به اینکه اقدامات تلافی جویانه داشته باشه منجر خواهد شد. در همین رابطه میخوام صحبت بکنم با جناب آقای عماد آبشناس، مدیر محترم دفتر خبرگزاری اسپوتنیک در روسیه، اسپوتنیک روسیه در تهران،